سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. بعضی از رهبران جهادی افغانستان و شماری از مقامات جمهوری مخلوع در مورد ایجاد یک ائتلاف نو خبر دادند. آنها بعد از یک اجلاس آنلاین در ترکیه دیروز در یک اعلامیه که بر رسانه ها فرستادند گفتند که ائتلاف نو را به نام مجمع عمومی برای نجات افغانستان تشکیل دادند که به گفته آنها یک پروسه نو سیاسی در افغانستان می باشد. همین افراد در اوایل حاکمیت طالبان ائتلاف را به نام شورای عالی مقاومت تشکیل دادند، اما حاجی محمد محقق عضو ائتلاف تازه شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که ائتلاف نو نسبت به ائتلاف قبلی بزرگتر است
و این دومین ائتلاف است که وسیع‌تر از ائتلاف شورای عالی مقاومت است، یعنی علاوه بر 15 جریان سیاسی که در شورای عالی مقاومت است حدود 15 جریان دیگر هم اینا یک تشکیلات کلان به نام مجمع ملی برای نجات افغانستان با شورای عالی مقاومت یکجا شدند.
حکومت طالبان تا حال در مورد تشکیل این ائتلاف نو چیزی نگفته، اما قبلا گفته بودند که این افراد امتحان خود را به مردم افغانستان دادند. حکومت طالبان در مورد تصمیم ناروی که ارتباط دیپلماتیک خود را با افغانستان محدود می سازد اظهار تأسف کرده است. در یک اعلامیه که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق گذاشته گفته شده که کشورها نباید روابط دیپلماتیک را با مسائل داخلی یک کشور ارتباط بدهند. روز دوشنبه بعد از نشر گزارش ها در مورد بسته شدن دروازه های انستیتوت های طبی برای زنان و دختران، ناروی روز پنجشنبه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با حکومت طالبان محدود می سازد. ناروی یکی از کشورهای به شمار می رفت که با طالبان روابط بسیار نزدیک داشت. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان و بسته شدن مراکز تعلیمی طبی برای دختران اشاره نشده، اما در آن گفته می شود که روابط دیپلماتیک زمان می تواند مؤثر باشد که با وجود اختلاف نظرها تفاهم و احترام دو جانبه توسعه پیدا کند. تصمیم اخیر طالبان که تعلیم دختران را در انستیتوت های طبی ممنوع کردند نه تنها از سوی کشور ناروی بلکه از سوی ملل متحد، سازمان های حقوق بشر و کشورهای مختلف نکوهش شده است. رئیس اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID برای افغانستان خواهان توقف ازدواج های قبل از وقت دختران در این کشور شده است. جویل سنتفور در یک پیام ویدیویی که روز جمعه از سوی سفارت امریکا برای افغانستان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر شده گفته که دختران و زنان جوان افغانستان مستحق یک آینده می باشند که آری از ازدواج های اجباری و قبل از وقت باشد. نظر به ارقام نشر شده توسط USAID، 28.7% دختران که در بین سالهای 2020 تا 2024 در افغانستان ازدواج کردند از 18 ساله خردتر بودند و 9.6% آنها کمتر از 15 سال عمر داشتند، که بعد از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران شمار ازدواج دختران کم سن 25% افزایش یافته است. آقای سنتفور با در نظر داشت این ارقام میگوید
این ارقام قابل نگرانی هستند و ضرورت تامین حقوق دختران و زنان جوان را بیشتر برملا می سازند. ما باید برای از بین بردن آن عوامل کوشش کنیم که سبب ازدواج های بی وقت و اجباری می شوند.
ازدواج های جبری و کمتر از 18 سال دختران در افغانستان یک مشکل بزرگ اجتماعی به شمار می رود، اما بعد از برگشت طالبان به قدرت در این کشور قربانیان این عنعنه ناپسند افزایش یافته است. رئیس جمهور روسیه میگوید سیستم راکتی به نام اوشنیک که در اواخر در اوکراین آزمایش شد در بلاروس جابجا می شود. ولادیمیر پوتین دیروز در سخنرانی در شورای عالی دولتی روسیه و بلاروس در منسک گفت که سیستم اوشنیک تا نیمه سال آینده 2025 میلادی می تواند در بلاروس نصب شود. به این تصمیم همچون یک مرحله نو استراتژی نظامی روسیه و بلاروس و رابط بین مسکو و منسک دیده می شود و نشاندهنده گسترش همکاری های نظامی بین این دو کشور می باشد، اما از سوی دیگر نشانه گسترش نفوذ روسیه در اروپای شرقی هم به شمار می رود. و محکمه قانون اساسی رومانیا نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را باطل کرد که با آن در مورد آینده دموکراسی در این کشور نگرانی ها بیشتر شده است. محکمه قانون اساسی دیروز تمام نتایج، حتی نتایج دور دوم انتخابات را که جریان داشت، باطل نمود. در دور اول کالین جورجکسو که یک تندرو طرفدار مسکو است برنده شده بود. قبل از باطل شدن رأی‌ها، سارنوالان رومانیا در مورد ادعاها که افراد نفوذی روسیه با استفاده از سیستم‌های کامپیوتری در رأی‌گیری دخالت کردند، تحقیقات را آغاز کردند و گفته مقامات استخباراتی دست دادن در رأی‌گیری سبب پیروزی ناگهانی جورجسکو شده بود. رئیس جمهور فعلی رومانیا کلاوس یوهانیس که مدت کاری وی در 21 ماه دسامبر ختم می شود گفته است تا انتخاب رئیس جمهور نو به وظیفه خود دوام خواهد داد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می‌شوند. اما پیش از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. سازمان دکتران بدون مرز MSF میگوید ممنوعیت بر تعلیم دختران در مراکز تعلیمی طبی تأثیر ناگوار بر خدمات طبی در افغانستان خواهد داشت. در یک گزارش تازه این مؤسسه کمک رسانی که دیروز در وبسایت آن نشر شد، آمده که نقش قابل ملاحظه کارمندان زن در بخش طبی برای خدمات طبی در آینده افغانستان ضروری است. تفصیل بیشتر در این گزارش.
در دوام واکنش ها به بسته شدن دروازه های مراکز تعلیمی طبی برای زنان و دختران در افغانستان، مؤسسه دکتران بدون مرز گفته که این اعلان آینده خدمات طبی را در افغانستان به تهدید روبرو می سازد. این مؤسسه خیریه در یک گزارش تازه که دیروز در وبسایت خود نشر کرد می گوید که این تصمیم طالبان بر صحت زنان در افغانستان عواقب ناگوار خواهد داشت. هرچند طالبان بستن این مراکز طبی یا انستیتوت ها را برای دختران رسما اعلان نکردند، اما روز دوشنبه به دخترانی که در این مراکز درس می خواندند گفته شد که از این به بعد برای درس نیایند. میکایل لی پایا رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد MSF در افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مؤسسه دکتران بدون مرز در این مسئله مهم بی تفاوت ماندن نمی تواند. و افزود
همچون یک سازمان طبی بشری که منابع و کارمندان طبی خود به طور خاص نرس‌ها و قابله‌ها را در خدمت مردم افغانستان قرار داده، ما باید نگران باشیم. ما در افغانستان نمی‌توانیم در برابر یک سیستم خدمات صحی بدون اشتراک کنندگان زن بی‌تفاوت بمانیم. رفتن به چنین مسیر در مجموع بر تمام جامعه تأثیر خواهد داشت، مخصوصا دسترسی زنان و دختران به این خدمات.
آقای پایا می افزاید که اگر دختران نتوانند که به مکاتب متوسطه و لیسه بروند و در مؤسسات تعلیمی طبی درس نخوانند، در آینده کارمندان مسلکی بخش طبی از کجا خواهد شد و با آن زنانی که در حالت بد هستند و نیاز جدی به خدمات طبی دارند کی کمک خواهد کرد؟ با گفته وی تقاضا برای زنان در سکتور طبی افغانستان بسیار زیاد است و بسیار زنان دیگر باید در این رشته تعلیم بگیرند. بیش از 40% کارمندان مؤسسه دکتران بدون مرز زنان می باشند و این مؤسسه می گوید که از آغاز سال جاری 2024 به بیش از 22,300 خانم در وقت زایمان در افغانستان کمک کرده است. مؤسسه دکتران بدون مرز در افغانستان 7 پروژه در ولایات هلمند، هرات، خوست، کندهار، کندوز و بامیان دارد که برای مردم و مخصوصا زنان خدمات طبی فراهم می کند. ممنوعیت بر تعلیم دختران در مراکز تعلیمی طبی اعتراضات اداره های مختلف ملل متحد، گروه های مدافع حقوق زن و یک تعداد حکومت ها را بلند کرده است. ملل متحد این اقدام را یک رفتار تبعیض‌آمیز خوانده. نماینده خاص امریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان رینا امیری گفته است که طالبان پالیسی تبعیض جنسیتی را شدت بخشیدند. وزارت خارجه فرانسه گفته که این اقدام غیر عادلانه و غیر قابل قبول است. وزیر خارجه جرمنی گفته که با بسته شدن تعلیمات برای زنان در بخش طب در افغانستان آینده این کشور از بین می رود. در داخل افغانستان هم علاوه بر فعالان و محصلان، دو بازیکن پیشتاز کرکت افغانستان راشد خان و محمد نبی هم صدای اعتراض را بلند کردند. اما حکومت طالبان تا حال نه ممنوعیت تعلیم دختران را در انستیتوهای طبی رسما تایید کردند و نه به اعتراضات در این بخش جواب گفتند.
در این حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که بخش آموزش در افغانستان به دلیل سیاست‌های محدودکننده همچنان با چالش‌های فزاینده روبرو است. این سازمان روز جمعه در گزارش گفته این چالش‌ها باعث افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش شدند. دختران محروم از آموزش چی می‌گویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش در افغانستان نگرانی می‌کند. این سازمان در گزارش که روز جمعه 6 دسامبر نشر شده اعلام کرده که بخش آموزش در افغانستان به دلیل سیاست‌های محدودکننده با چالش‌های فزاینده روبرو است که باعث افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش شده است. یونیسف هشدار می‌دهد که این روند ادامه خواهد یافت، زیرا به گفته این سازمان دخترانی که صنف ششم را به پایان می‌رسانند هیچ گزینه‌ای برای ادامه تحصیل ندارند و این امر عملاً آینده آنها را متوقف می‌کند. فرزانه و زهرا، دو دختری که پس از صنف ششم و هشتم نتوانستند به مکتب بروند، به رادیو جدی گفتند:
دختری از سرزمین آرزوهای سوخته من هستم، از سرزمینی که روزی مهد رویاهای ما بود. 3 سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی طالبان همه چیز در کشورم دگرگون شد. من که در صنف هشتم مکتب بودم و قلبم لبریز از امید و رویاهای بزرگ، اگر دروازه های مکتب بروی دختران افغانستان بسنه می شد، من اکنون در صنف 11 بودم، در مسیر که برای ساختن فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
نمیخوام در چه حد یا چه قسم به او آرزوها و آرمانهایی که میخواستم برسم. امیدوار هستم که برای دختران افغانستان دروازه مکتب بزرگترین وقت باز شوم.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش خود همچنان گفته که تأثیر سیاست‌های محدودکننده طالبان بر خدمات آموزشی مبتنی بر جامعه همراه با رکود اقتصادی باعث شده که 11% از خانواده‌ها به دلیل چالش‌های اقتصادی آموزش را در اولویت خود قرار ندهند. این رقم از 4% در سال 2023 افزایش یافته است. محمد شفی، پدر که دو دخترش به دلیل وضعیت کنونی از تحصیل باز مانده‌اند، به رادیو زودی گفت:
وضعیت در افغانستان بسیار خراب است. امنیت نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما از تعلیم و درس باز مانده. هیچ فکر ما کار نمیکنه چی کنیم به خاطر درس و تحصیل از اینا. نه پیسه داریم که جایی بریم. و نمی‌فهمیم که بالاخره چی خواهد شد.
یک معلم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو جدی گفت:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که خود وضعیت جوی افغانستان شرایط چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر تحصیل و درس نباشند. از طرف دیگه متاسفانه باید یادآور شد که نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که داد از برابری و حق و حقوق زنان و دختران افغانستان میزنند و نه در حد اعلامیه ها و در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنند، هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتند.
با گفته یونیسف، کودکان در افغانستان وضعیت بحرانی پیچیده و بی‌سابقه را تجربه می‌کنند، زیرا با گفته این سازمان مسائل سیاسی، بلایای مکرر مانند سیلاب‌ها، خشکسالی‌ها و زلزله‌ها، تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران، خطرات حفاظتی و نیازهای انسانی را در سطح خانواده‌ها افزایش داده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تنش نزد.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان.